عرض کنم خدمتون، قرار شد سه تا مقدمه رو توضیح بدیم و در ضمنش حواسمون به یه مقدمه چهارمی باشه تا بعد ببینیم قضیه چی میشه. ببینید دوستان، امام میخوان با ابهام قضیه رو حل کنه. ابهام مبتنی بر این سه چهار مقدمه است تا فهم بشه منظور از ابهام پیش امام چیه، و وقتی این رو به پایان رسوندیم فرق این ابهام با ابهامی که محقق عراقی گفته بودن معلوم میشه. بود گفتیم ابهام محقق عراقی، نظریه ابهام از محقق عراقی، اونم معلوم میشه. خب یه نگاهی کنیم اول عوض شروع کنیم. ببینید دوستان، وقتی که قراره که یک لفظی وضع برای یک معنایی بشه، حواسا با من، یک لفظی برای یک معنایی وضع بشه، باز میگم این مقدماتی که الان دارم میگم ما بعدن تو استعمال لفظ در اکثر، تو صيغه افعال، تو مفاهیم خیلی ازشون استفاده میکنیم، لذا دیگه والا غیرتاً اون موقع دیگه تکرار نکنیم اینا رو، الان خوب یادشونم بگیریم یه بار که دیگه تمام بشه. اینا پایبسته، هم پایبسته نجف، هم پایبسته نظرات امام مقابلشون. وقتی یه لفظی میخواد وضع بشه، وضع در شرایط متعارف، میاد تصور یه معنا میکنه، میاد تصور یه معنا میکنه، بعد که تصور اون معنا کرد، بنا رو میذاره که لفظی رو برای این معنا جعل کنه. بعد لعجل یه سری دواعی مثل که مثلا حالا لفظی که میذاره آسون باشه، با شرایط محیط بسازه، بشه از این لفظ اکثر کثیر عقلا و جامعه استفاده ببرن، اینا رو میبینه، بر اساس اینها یه لفظی رو اختراع میکنه برای این معنا. این نگاهی که امام به وضع داره، این که الان گفتم. آی آخوند بزرگ نجفیین، جز ای تیکه وسط که گفتم لعجل یه سری دواعی، بقیهش رو قبول داره. یعنی چی؟ او چجور میبینه؟ یه معنایی دیده میشه، معنا که دیده شد واضع میاد، یه سری الفاظ رو معین میکنه، از بین اونا یکی رو انتخاب میکنه، پیوند این معنا رو با لفظ برقرار میکنه. امام یه تیکه وسط داره، میگه نه، لعجل یه سری دواعی گزینش میکنه، دواعیش هم خیلی چیزای متنوعیه، مثل سهولت تعبیر، قابلیت استفاده عقلایی، سهولت نطق و و و و همونایی که مثلا تو بلاغت میگفتید عدم منافرت، یادتونه؟ امام اینا رو اضافه میکنه. حالا جانم عجل فلسفی، بله، حالا با توجه به این توضیح یه دو تا نتیجه ازش بگیرم برم بعدی. با توجه به این توضیح آیه حسینی، ما در مقام وضع هم یک لحاظ مستقلی میکنیم از معنا، هم یک لحاظ مستقلی میکنیم از خود لفظ. یعنی معنا را میبینیم، لفظ را هم میبینیم، پیوند بین این دو تا را هم برقرار میکنیم. حالا یا فقط به خاطر یه غرض تفهیم، یا علاوه بر غرض تفهیم تو وسط کار که میخوایم پیوند رو درست کنیم، یه سری اغراض دیگه و دواعی دیگه هم آقای هروی وجود داره. تمام شد آقا؟ خب همینجا یه آدرس بدم، امام اینو کجا توضیح میده؟ انشاءالله تو سیاهن، همین یه تیکن
تمام شد؟ بذاریم کنار. اما در هر دو سیستم، چه اونی که آخوند دید چه اونی که امام دید، استقلال معنا ملحوظ، معنا رو میبینه. کانت رؤیت المعنا مقدمتن للبس، میبینه تش، کما اینکه کانت رؤیت اللفظ مقدمتن للبس. پس وز چیه؟ ارتباط بین اللفظ و معنا، به قول آخر یا به قول امام جعل اللفظ به ازائل معنا. پس در هر دو هم لفظ دیدم که هم معنا، تمام شد. بریم گام بعدی. اما تو استعمال چجوریه؟ آقا هر جا ابهام هست بگید. تو استعمال چجوریه؟ اول استعمال جانب متکلم. متکلم یه معنایو میبینه، میخواد تفهیم کنه. تفهیمش با ادوات خارجی نیست، با یک وسیله اعتباری به نام استخدام الفاظه. میاد لفظ انتخاب میکنه. خب شد اتفاقاتی میفته تا این لفظ استعمال میشه. متکلم ابتدا معنا را میبیند. یعنی چی؟ یعنی لحاظ مستقل معنا میکنه. ثم اراد التفهیم. اینم دو. ثم اراد التفهیم، این دو. حالا که رؤیت المعنا کرد، اراد التفهیم دو، لفظ دهنش میپره بیرون. تأمل نمی کنه چه لفظی بگه. به معنا دارم با شما حرف میزنم، من معنا رو تو ذهنم میچینم، لفظ میگم به شما. این وسط بین معنا، چینش معنا و به کارگیری لفظ، تروی تأمل واسطه فاصله وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی لفظ لحاظ استقلالی نداره. تو معنا میبینی لفظ میپره بیرون، معنا میبینی لفظ میپره بیرون. معلوم شد آقا؟ این تحلیل چی بود؟ استعمال من ناحیت متکلم. خب حالا همینجا همین دو تا اینی که گفت، این تصویر رو کجا خوندید؟ به این شکلی که گفتم، اول اسرح عبارات اصول فقه. کجای اصول فقه استعمال لفظ در اکثر از یک معنا؟ کجا؟ پاراگراف دوم بحث. این به این شکلی که گفتم، به این شکل سریح روون، همینطور که گفتم اصول فقه. اما اصول فقه لحاظ علمی سعی کرد اینو به معنای سنتزی از نظریه محقق اصفهانی با محقق خراسانی ارائه بده. لذا از بعضی از الفاظ محقق خراسانی استفاده کرد، بعضی از الفاظ محقق اصفهانی اوورد با هم ضرب کرد، اینو تولید کرد. با یه دوز خفا یکم بیا پایین تر، نه به او صراحت، تو با المنطق خوندی، تو وجود لفظی. اینم دو. به نظر ما انشاءالله درس خارج که رسیدید، این عین حرف خود آقای اصفهانیه. این مطلب عین حرف خود آقای اصفهانیه، ایسه سنتزی نیست. سه. و حرف آقای اصفهانی هم عین حرف خود آقای آخونده، نه بازی حرف دیگه ای. اینم چا پا حرف آقای مظفر که شما عین عبارت چه خوندید تو اصول فقه، ما حالا بل بنا برای اصول فقه و اینا دارم میرم، همون حرف های اصفهانیه. و حرف های اصفهانی همون حرف های آخونده، حتی اصطلاحات های اصفهانی آخوندم به کار برده. غیر سه تا یکی شد. یعنی او چیزی که گفتن آخون قائل به اینه که استعمال فناء اللفظ فی المعنا، یا آقای اصفهانی گفت استعمال وجود جعلی و تنزیلی لفظ للمعنا و ایجور تعابی، همش من بابن واحد همینی بود که گفتم براتون. یعنی متکلم معنا را مستقلن میبیند، دیگه هیچی نمیبینه، چی میپره بیرون؟ لفظ. اسم اینو گذاشتن چی؟ لحاظ طبعی لفظ. دوباره اسم اینو گذاشتن چی آقا؟ لحاظ طبعی لفظ. اسم اینو گذاشتن چی آقا؟ فناء لفظ فل معنا. اسم اینو گذاشتن چی؟ وجود اللفظ وجود المعنا لکنه وجود جعلی تنزیلی. یا عبارات دیگه ای که خواهید خوند تو عبارتهای محقق نائینی و محقق عراقی، حالا من دیگه اسم ادتا رو نیوردم چون شما فقط تو اصول فقه اصطلاحات آخوند رو خوندید و اصطلاحات آی اصفهانی، حالا یه سنتزی از آی مظفر انگار به شکل قصه داده شده بود که الان جوابش دادیم. تموم شد آقا. این شد الاستعمال من ناحیت متکلم، الاستعمال من ناحیت متکلم بهترین قرائت در فضای نجف مظفر اصرح آموزشی روون همان است که اصفهانی گفت، همان است که آخوند گفت. تمام. پرونده ببن بذار کنار همینجا. دیدید؟ خب برگردیم اول بحث از کجا اومدیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امام میخواد معنا حرفی بگه، اشکال کلیت رو حل کنه. برای اینکه این اشکال رو حل کنه مقدماتی داره. مقدمه اول تحقیق حقیقت معنای حرفیه. تو حقیقت معنای حرفی امام قبول کرد هر چی که آقای اصفهانی گفته بود درست، تازه ما هم یه چیزایی بهش تو همون فضا اضافه کردیم و کارو سخت‌تر کردیم. اما تو وقت تحقیق میخوایم حرف امام حرفو بفهمیم، نیاز به چند تا مقدمه داریم. مقدمه اول وضع، مقدمه دوم استعمال من ناحیت المتکلم، مقدمه سوم استعمال من ناحیت مخاطب، مقدمه چهارم بلش کن. مقدمه اول وضع توضیح دادیم. تو وضع رسیدیم به این که هم لفظ مستقلا دیده میشه هم معنا. تمام. هم لفظ مستقلا دیده میشه هم معنا. تمام. تو استعمال من ناحیت المتکلم مظفر توضیح دادیم، خود به خود آی اصفهانی آی آخون توضیح داده شد، دیدیم معنا دیده میشه لفظ دیده نمیشه. درست شد؟ خب همینجا هنوز امامو نگفتمه، هنوز امامو نگفتمه. اینجا تو استعمال اینجا و همینجا به منحنایی از هر استعمال غیر وضع واضحه دیگه. علیرضا دیگه دیاس با توضیح نداره دیگه، واضحه که استعمال غیر وضع. خصائص استعمال رسول غیر خصائص وضع، قوانین حاکم غیر قوانین حاکم، نوع نگاه به استعمال غیر نوع نگاه به وضع و منحنایی از هر. لذا این رو امام همون اول وضع گفت الاستعمال غیر الوضع، باب الاستعمال غیر باب الوضع، القیه استعمالیه غیر القیه وضعیه است، بخاطر همین فرقا. تمام شد آقا؟ حالا میگم او اشکال چشم بذار بر خود چه بفهمی لوازم شد تحقیق نکنی فعلا ما اشارهی خودش بعد لوازم انشاءالله. نه الان او غلایی بود، من این چیزی که توضیح دادم اصلا نرفتم توی نفس شناسی چی شد به استعمال رسیدیم، قرض و تفهیم چجوریه، نرفتم تو نفس شناسی قرض و تفهیم در وضع چه اثری داره، سهولت تعبیر، اقراض ثانویه چه اثری دارن، قایات اصلیه، قایات تبعیه، فاعل بالقصد چجوری داره حرکت میکنه. اینا رو تو مظفر بودا، مظفر ای حرفا بود توش، اما الان ما این حرفایی که زدیم هیچ کدوم از خبرات توش، یه گزارش توصیفی دادیم از حالت و پوزیشن متکلم موقع استعمال، پوزیشن واضح، حالت واضح موقع وضع کردن، همون چیزی که بین مردم داره اتفاق میفته. تمام شد آقا؟ خب همین استدلال الان ما آدرس دادم، گفتم استعمال من نایت المتکلم کجا بخونید؟ آیه حسینی استعمال لفظ در اکثر اصول فقه، آدرس دادم، تمام شد. خب پس ما وضع از آخوند گفتیم، وضع از امام گفتیم، استعمال از مظفر و اصفهانی و آخوند هم گفتیم، علیهم الرحمه، تمام شد. تمام شد. همینجا یه نتیجه گرفتیم، استعمال غیر وضعه، مقدمات استعمال غیر مقدمات وضعه. همین دلیل باعث شد اونها بگن استعمال لفظ در اکثر از یک معنا محاله. چرا محاله؟ نه، او بیانش خراب کرد قضیه ره. مظفر بگید اینجا، مظفر بهتر از همه گفت، گفت بابا تو معنا میبینی لفظ میپره بیرون، معنا دوم میدونی لفظ دوم میپره بیرون، اصلا لفظ نیست یه بار ببرم به اون معنا یه بار به این معنا، بعد بگم فانیه تو او شد فانیه تو اینی. بابا نگاه تو عوض کن، اون نگاه مالو چه نگاهی بود رسول؟ وضع. بابا استعمال غیر وضعه، طبعا ذاتا جوهرا حقیقتا تو استعمال. جعفر من معنا میبینم لفظ پرید رفت آزاد شد از دهنم رفت بیرون، او حالت که تو فکر میکردی میخواستی تحلیل کنی بگی من یه لفظ دارم یه معنا، لفظ فانیه در معنای اول کردم نمیشه فانیه در معنا دوم کنم، بعدش میگم بابا کی گفته نمیشه، ما کردیم و شد، اعتباریه، حقیقی نیست، همچی او روزا. بابا ولش کن بابا، تو استعمال معناره که دیدی لفظ پرید، مرغ از قفس پرید از دهنت رفت بیرون، رفت که رفت پرواز کرد، معنا دوم دیدی لفظ دوم رفت، نه که میره رفت، نه که باید بره رفت، تمام. این خاصیت استعماله. من الان دارم با شما حرف میزنم معانی تو ذهنم رژه میره، الفاظ میپره، اصلا دست خودم نیست بگیرمشون. انشاءالله عارف واصل بشی، تلاش بکنی که بتونی معنا رو ببینی لفظ نگی. اونا استعینوا علی حوائجکم بالکتمان، اهل سکوته، اونا ان کان کلامک من فزت فسکوتک من ذهب، حرف نمیزنن. ماها تو جامعه عادی معنا میبینیم لفظ میپره، تو خواب با خودمون حرف میزنیم، فیلم میبینیم حرف میزنیم، اصلا نمیتونیم چیزی که میبینیم. بابا استعمال درست تصور کنید، اندل اغلا، او هرچی میبینه خوشش میاد لفظ میپره بیرون، میبینیم که ایوا، میبینیم که چقدر قشنگ بود، میبینیم ای بگیرش. بابا نمیتونه حالات اغلا عادی مردم رو ببینید، میبینه یه چیزی حالتشو با لفظ بیان میکنه. پس تو استعمال معنا دیدی لفظ برید، و من هنهای ازر که استعمال غیر از وضعه، چون تو وضع معنا میبینی لفظ میبینی رابطه برقرار میکنی، تو استعمالی وجود نداره. سیدون العزیز تو چرا اینطور میشست؟ آقا تکیه بده، تکیه بده حاج آقا، خیلی خوب بریم آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. این شد استعمال من ناحیت المتکلم. حالا استعمال من ناحیت المخاطب. حالا استعمال من ناحیت المخاطب. حالا بریم تو جایگاه مخاطب قرار بگیریم. مخاطب اول چی میبینه؟ یکم سخت شد، دقت کنید. مخاطب من جهت خواهد لفظ رو میبینه، اما من جهتن وجدانن لفظ نمیبینم، وجدانن اول لفظ نمیبینم، میگیم چرا؟ خب معنا داره با هم. یعنی شما الان که من دارم حرف میزنم، شما اول میگید که این کلمه که به کار برد سه حرف اصلی داره، دو حرف اصلی داره، لفظ میبینید؟ و با همین الان من میگم لفظ میبینید، لفظ رو نمیبینید، معنای این کلمه، این واژه رو میبینید. حیثیت اللفظ مخفول عنه، این آینه است برای معنا، خود آینه رو نمیبینی، مرئی تو آینه رو میبینی، کلمه ای که میشنوی حروفش نمیشنوی، چیو میشنوی؟ معنا. پا اوورم وجدانم تا لفظ نیاد معناه نمیاد. پس تو استعمال من ناحیت المخاطب قضیه کم غموض داره. ایه طرف مخاطب تا لفظ رو نشنوه به معنا نمیرسه، اون طرف لفظو نمیبینه، نمیشنوه، معنا رو میبینه. اینجا مظفر یه تعبیری به کار برد، گفت گفت لفظ تبع المعناه. برای اینجا اینو گفت، لفظ تبع المعناه. استادش تعبیر کرده التفات به لفظ التفات تبعی و استجراریه، تعبیر فلسفیه. باز منظور همینه. پس حتی تو فضای استعمال من ناحیت مخاطبم نگاه کنیم، ملحوظ مستقلن لفظه، معناه ملحوظه به تبع لفظه. یعنی لفظ دیده نمیشه، نمیبینیمش خودشو. اجهاد فلسفی نمیدونم، اما این تئوری وجدانه. من نمیدونم، نفس شناسیش بلد نیستم، این چه نوع تفهیم و تفهمیه، اینجا علم حصولی چجوری شکل میگیره، حالات چجوریه، تا معدات سمعی چجوری کار میکنن، نفس نگاهش به این قصه چجوری، اصلا فاعلیتش چه نوع فاعلی، خیلی حرف اینجا هست نمیدونم، اما وجدانه نگه هست اینه. این همین الان شما وقتی حرف منو میفهمی معناه رو میفهمی، لفظ رو نمیبینی، حتی نمیبینی بش اون میشه تحلیل، لفظ نمیبینی، وجدان نمیبینی. تا استعمال هم تو نایه متکلم هم تو نایه مخاطب لفظ ملحوظ نیست الا تبعا. آخه ملحوظ، معنای ملحوظ چیه؟ استقلال، التفات. ملحوظ تبعی یه کوسه یه ریشبهنیه، ای بر ریش نداره و بر ریشبهنه، نه بابا ملحوظ دل مثلا برمایت الله فاضل رضوان الله علیه، ملحوظ به تبع نداریم، ملحوظ به تبعی نمیبینیمش، یعنی التفات ثانوی او رو مورد ملاحظه قرار میده، التفات ثانوی او رو مورد ملاحظه قرار میده، نمیبینیمش. فعلا اون شه حرف بعدی بذار، حالا میرسیم، حالا میرسیم. گفتم هنوز. خب آقا استعمال من ناحیت المتکلم از کی توضیح دادن؟ مظفر اصفهانی آخون علیه من رحمه. ملحوظ استعمال من ناحیت المخاطب از کی توضیح دادن دوباره؟ مظفر محقق اصفهانی آخون علیه من رحمه. تمام، هنوز امامو نگفتم نظر امام چیه، چون فعلا کاری با نظر امام توی تیکه نداریم، تو وضع کار داشتیم اما اینجا کار نداریم. خب حالا عنایت بفرمایید آقا، عنایت بفرمایید آقا. مقدمه چهارمم، حال لفظ چی شد تو این فضاها؟ مقدمه چهارم حالا بدیم، لفظ در فضای، لفظ در فضای وضع مستقلن مورد التفات تصور و لحاظ واقع شد. با توضیحی که بعضی از دوستان نبودن اولش گفتم، استعمال لفظ در نا استعمال من ناحیت المتکلم ابدا دیده نمیشه مگه با التفات ثانوی، من ناحیت المخاطب هم باز با یه دقتی میبینیم که دیده نمیشه الا با التفات ثانوی. لذا هم
این آقایان در استعمال لفظ در اکثر از یک معنا قائل شدن استعمال در اکثر امکان نداره. تمام شد آقا؟ حالا تمام این روزه ها توی الفاظی بود که برای معانی استقلالی هست. فعلا من استعمال نظر امام نگفتم ها، حواسم هست. یه وضع از امام آخوند گفتم، یه استعمال از آخوند و منطبع گفتم. حالا کل این حرفا همش، کل این منظومه از اول جلسه تا الان، یه همش در جایی بود که داشتیم با الفاظی که مال اسامی و مستقلات هم کار میکردیم، مال معانی استقلالی، در، دیوار، پنجره، اینا همش تو استاذ بود. یعنی جایی که من معنا را میبینم میخوام تفهیمش کنم، لفظه میپره. ساعت چنده؟ ساعت رو میبینم، عدد رو میبینم، میخوام تفهیمش کنم، لفظ میپره دهنم بیرون. پس تمام این توضیحات مال معانی استقلالی بود. اما حالا تصور و سید محمد سیدون العزیز، فعلا مقام تصور و تصدیق با این بحث نیاریم، قاطی نکنیم. فعلا بذارید اجزاء بحث درست جا بیفته، ما اشاره هش تمام بشه، قولو بگیم، بعد به لوازمش بپردازیم، بعد به لوازمش تمام بشه. فقط سجادم میخواست بره رو لوازم، گفتم یه دقیقه نگه دارید فعلا تا خودش اول در بیاد، ببینیم چی میخواییم بگیم، من بگمش، عبارتشم بخونم، ببینیم اینا چجوری تو عبارت نشست، بعد بریم سراغ لوازم. دو جلسه من حرف نمیزنم، فقط مباحثه میکنیم با هم. خب حالا عنایت کنید آقا، عنایت کنید، برگردیم سراغ معانی حرفیه. امام میگه تو معانی حرفی فتح حسن، دوباره یه خلاصه بگید حرف، قضیه خبریه تا مقابلش بیاد. معنا را میبینم، لفظ میپره بیرون. معنا را میبینم، لفظ استعمال میشه. اما در معانی حرفیه من معنا را نمیبینم، چرا معنا رو نمیبینم؟ توضیح جلسه قبل حقیقتها متقومتون به طرفیها بود آقای رضایی، عبارتشم خوندیم بر اساس بر توضیح قبل، عبارت از آقای مظفر بود البته گفتمش، بر اساس حقیقت ربط من اصلا معنا رو نمیبینم. پس چیو میبینم؟ من طرفین رو میبینم. خب وقتی معنا رو نمیبینم به طریق اولا لفظشم، لفظ که مخفولون هم بود حتی تو استقلالیات، حالا تو اونا معنا دیده میشد، اینجا حتی معنا دیده نمیشه. پس در حروف الفاظشون فرع الفرعه، تبع التبعه، لفظ تبع المعناه، معنا خودش تبعه، دیده نمیشه. حالا که اینطوری شد اصلا حروف مورد ملاحظه نیستن، لا معناً ولا لفظاً. پس چی میشه؟ حالا توضیح بدیم حروفو. شما زیدو میبینی، زهکم میبینی، چون میبینی زید زاهکه، فرایند تحلیل رو بیار. من زید زاهد گرفتم از خارج، تصویر شیء دارایی رنگ رو گرفتم اووردمش، تحلیلش کردم، یه معنای عقلی اووردم براش رنگش، یه معنای عقلی این مثلا فلان شیء است. بعد اومدم در مقام اخبار اخارج گفتم این شیء سفید است، اینا رو با هم دیگه ترکیب کردم. اینجا که من دارم خبر میدم، من اصلا این وسط جز شیعه و سفیدیشو ندیدم تو مقام دیدن، اما تو مقام گفتن که لفظ دهنم دارم میام تو تصدیر، لفظ دهنم پرید بیرون، گفتم این شیء سفید است، زیدون فدار. تو مقام اخبار از ادوات حرفیه و معانی حروف استفاده کردم بدون اینکه هیچ التفات. بابا من حتی به خود زید و دار التفات معنایی داشتم، التفات لفظی نداشتم، تا چه برسه به این فی که ای وسط دارم استعمال میکنم. خب حالا که اینطور شد، این حروف به خاطر عدم التفات در ابهام کامله، بستگی داره که اون جایی که استخدام میشن طرفینشون چگونه است. بگم سراغ اصل اشکال، اشکال چی بود؟ کلیت. این حرف استجراری طبعی محض، حتی در مقام معناش نه در مقام استخدامش. وقتی استجراری محض شد، وقتی یک طرف شخصه یک طرف هم شخصه، این حرف اشاره و دلالت بر یه ظرفیت خاص بین این مکان و این زید میکنه. حالا وقتی یه طرفش شد کل عالم یه طرفش شد دار، اون موقع هر آدمی یه جای خونه ایستاده، دلالت بر تعداد ظرفیت ها به تعداد افراد میکنه. حالا اگر یه قضیه حقیقیه به کار بردی، یعنی به تعداد تمام افرادی که در عمود زمان به وجود میان، بی نهایت ریاضی، به تعداد تمام افرادی که تو نهایت آقا کل انسان مادیون، به تعداد تمام افراد کل انسان فی عالم الماده فی دنیا، به تعداد همه انسانهایی که به دنیا میان، ربط داری درست میکنی بین انسان شخص و مکان، دیگه اینجا حتی مشکل بی نهایت هم نداری، چون اصلا ملتفت به این فی نیستی مستقلی هم. یعنی انطباق قهری داره، نه التفات و استقلال که بعد کسی بگه بی نهایت و تصور نکردم. من بی نهایت تصور نکردم، من بی نهایت فی ندارم اینجا، من یه فی دارم داره انطباق قهری پیدا میکنه بر بی نهایت ظرفیت. التفات هم نکردم که کسی بگه اشکال التفات. حالا وقتی اینطور شد، سجاد یه دقیقه اونو نگه دار، اون اولش گفتی قبول دارم برای بزن، وقتی این اتفاق افتاد، حالا بگید آقا استعمال لفظ در اکثر از معناه، استعمال لفظ فی در اکثر از معنا، بله، اونم اکثر تا بی‌نهایت، بله، اکثر اصلا استعمال نمیشه، استعمال لفظ اکثر محاله. او برهان اینجا رو نمیگیره، چون او برهان مال چی بود؟ تصورش کردی میپره بیرون، خاصه اینو تصور نکرده، او برهان اینجا پیاده نمیشه. اشکال دوم، حالا اگه تصورم بشه نتونه استعمال بشه، بی‌نهایت اصلا تصور نمیشه. خب میدونم تصور، اما من تصوری نکردم، همه ی حرفا مبتنی بر تصور است، اصلا این تصور اتفاق نمیفته. پس اینجا استعمال لفظ فی در اکثر از نوع استعمال لفظ در اکثر از معناست تا بی نهایت، که اون حد وسط امتناع هم جاری نمیشه. پس آقا چند تا مقدمه رو ما استفاده کردیم تو بحث. مقدمه اولمون حقیقت معنا حرفی رو شناختیم، مقدمه دوممون فرق بین وضع و استعمال رو شناختیم، مقدمه سوممون حتی
تا تو فضای مشهور یعنی فضای آقای آخوند و آقایون که اشکالو داشتن استعمال رو تحلیل کردیم و تو اون فضا رسیدیم به این که تو استعمال لفظ مقفول ولو معنا ملحوظه، تو مقدمه چهارم رسیدیم که در حروف اصلا حتی معنا ملحوظ نیست، حالا که معنا ملحوظ نیست فی غایت الابهامه، حالا که فی غایت الابهامه استعمالش در اکثر اشکالی نداره حتی اکثر بی‌نهایت باشه. همین یه تیکه رو تو عبارت بخونم، یه لحظه تو عبارت بخونم بعد بررسی میکنیم. و تحقیق و انیقال یه لحظه، خیلی حرف دورش از قبول دارم، همینیه که گفتم رو عبارت ببینم بعدش ببینیم چی کار بخواییم بکنیم. یه لحظه بخونم، یه دقیقه بخونم، یه لحظه. و تحقیق و انیقال ان تلک الحروفه، آقا الان یه حرفامون رو تو عبارت در بیاریم. ان تلک الحروفه، تلک الحروف مشارلهش کجاست آقا؟ که قرار شون ملا عبارتی بشیم. حروف غیر ایجادی و اما سائر الحروف، دو پاراگراف قبل حروف غیر ایجادی، اینها لما کانت الحروف تابعتن للاسما، منظور از حروف خود حرف یعنی لفظش نیست دا، چیه؟ معناشه، محکیه به این لفظه. این حروف خودشون تابعتن للاسما فی التحقق الخارجی و ذهنی. جلسه دو جلسه قبل این همه زور زدم که بگم حروف حتی تو ذهن استقلالی ندارن. آقای رضایی یادت هست آقا گفتیم ذهنن و خارجن فانیه، بعد اینجا مجبور شدیم حرف ملا صدرا توضیح دادیم تا معلوم بشه درست. و فی اصل دلالت علی معانی ها، این حروف هم تو مقام تصور و هم تو مقام دلالت بر معانیشون فانی هن. حالا که فانی شدن کانت این حروف تابعتن للمعانی، معانی نسما فی کیفیت دلاله. کیفیت دلاله یعنی چی؟ منظورم از کیفیت دلاله چیه؟ میخوایم مشکل کلی حل کنیم. ای دلالت علی الواحد عبل کسی، خب کیفیت دلالتش چجور میشه؟ فتکون الحروف دالتن علی واحد عند کون الاطراف واحدن کذلک واحدن، و الحروف دالتن علی الکسی اذا کانت الاطراف کذلک کثیر. ففی قولنا، تازه امام مثال سختره میگه که قضیه خبریه هست، انشاءالله که دیگه آسونه. قضیه خبریت بگو، کل عالمن فدا یکون العالم دالن. ببینید حالا امام چجور جمله رو تحلیل میکنه. سید محمد گفتم بذار دلالت تصدیقیه رو میگم به حمله شایه. یکون العالم دالن علی عنوان المتلبس بالعلم، عالم دال بر متلبس بالعلم، چقدر قشنگ مشتق و توضیح، چون این وسط هم دوباره یه معنا حرفی وجود داره اما معنا حرفیش از نوع هیئت نه از نوع حروف. حیاتو بعدا تحلیل میکنیم، لذا امام فعلا اینو وارد تحلیلش نمیشه. والکل علا افراد عنوان متلبس بلعه، چون کل وضع الشیوعه. بعد به تعدد دال و مدلول یه طرف فی، به تعدد دال و مدلول میشه 20 نفر آدم، کل شیوع میده شیوع متلبس بلعه چند 20 نفر. حالا و لفظت و فی، فی داله بر ربطه، چون این طرفش 20 نفره پس 20 تا ربطه. علی الروابط الحاصله بینها، بین این و بین الدار. فیکونو نتیجه چی میشه؟ فیکونو من قبیل استعمال لفظ فی المعانل کثیره، کلیت تو مقام انطباق درست شد. اما لفظ فی استعمال تو کلی شد؟ اصلا فی ملحوظ نشد تا استعمال
استعمال فی غیر از نگاه استعمال استقلالیاته. هرچه روزه خوندیم تو حقیقت الاستعمال که معنا میبینیم لفظ میاد مال مستقلات. لا استعمال لفظ فی فی کلیین منطبقن علل کسیرین لعدم تعقل ذالک. اصلا امکان نداره ما تعقل کنیم که فی داره استعمال در ابتدائیت میشه، در ظرفیت میشه، در ظرفیت. اصلا این تصویر نمیشه. چی تصویر؟ لعدم تعقل ذالک. ذالک چی شد؟ مدخول لا. لا استعمالی فی کلی منطبقا علی کثیرین. این اصلا معنا نداره. و امکان ما ذکرنا، اما حرفی که ما زدیم ممکنه نه، بل وقوع ما ذکرنا. وجدانا الان تو مقام استعمال چجوری حالات نفسانیتون؟ اغلا که استعمال میکنن فیه میبینن یا عالم میبینن؟ داره میبینن، میگن کل عالمه فدار. اصلا فی دیده نمیشه. و هذا النحو من الاستعمال، تمام کنم بالاخره. و هذا النحو من الاستعمال فی الکثیر، این نوع نحو در این شکل از استعمال در کسی. هذا النحو یعنی استعمال حروف در کسی، نه استعمال اسماء اسامی و استقلالیات. ها کلوز الکثیر والحکایت عن الکثیر مما لا مانع منه، این هیچ مشکلی نداره. چرا مشکل نداره؟ چون تنها مشکلی که شما داشتید که تو استعمال لفظ در اکثر گفتید اون مال استقلالیات بود. ولو کان المستعمل فی غیر متناه، لو وصلیه، حتی مستعمل فی تو بی نهایت هم باشه، نه استعمال در دو محاله، استعمال در بی نهایت هم محاله. نه مشکل استعمال در دو داری، نه مشکل استعمال در بی‌نهایت، چون هر دو حد وسط مبتنی بر تصور استقلالی هست. ما اصلا اینجا تصور استقلالی برامون وجود نداره. چی شد آقا؟ ولو که لأن تکثیر الدلاله و تکثیر الاستعمال تبعی، وقتی تبعی شد فلا محذور فی، حتی اگه محظور قبول داشته باشیم، یعنی مبناتون، مبنای شما رو در استعمال در اکثر حد وسطتون رو بپذیریم، ولو قلنا به عدم جواز استعمال لفی اکثر من معنا ام و فعل اسما، ولو کان، اینجا جاری نیست. عدم جریان چرا؟ تعلیل عدم جریان، لعدم جریان البرهان المتوهم فی الحروف. ما تازه حقیقت استعمال رو این چیزی که توضیح دادیم نمیدونیم. من گفتم وضع از امام گفتم، از آخوندم گفتم، اما استعمال از آخوند و مظفر و اصفهانی گفتم. امام مثلا استعمال رو اینطوری نمیدونه. حالا حتی اگر این استعمال درست باشه، اون دلیل اینجا جاری نیست. لما عرفت من ان استعمال الحروف و دلالت الحروف و تعقل الحروف و تحقق الحروف همش تبعیتون غیر مستقلته. رفقا با این حرفا من اونجا اصلا یه نرخی تو او دعوا تعیین کردم. قبلا بهتون گفتم مقلد امام شاهی میکنه بر بقیه، مقلد امام شاهی میکنه بر بقیه. اونجا یه دعوای حسن حسینیه، ما خروجی او دعوای حسن حسین حد وسط برهان استعمال لفظ در اکثر از یک معنا که چند ما درس خارجش طول میکشه، آخرش عصارش بگیریم همون یه جمله بود که اول درس گفتن. یعنی اگه ما همه متشابهات چه بذاریم کنار که تو درس خارج میخونید، چون آخرش لبش بشه از کل حرف دفاع کرد، حرفای نائینی و اصفهانی و عراقی و آخوند بریزیم رو هم، آخرش میشه همون یه جمله. این که من میگفتم مظفر یه جاهایی از حرفای بقیه جلوتر مال این بود، اون حرف آخرش امام میگه من تازه اون قبول ندارم. و حرف حتی اگه قبولش داشته باشیم مال اسماء به درد و حروف نمیخوره، پس تو حروف هیچ مانعی وجود نداره. این معنا رو من گفتم اسمش چیه آقای ابراهیمی عزیز؟ ابهام. ابهامی که نتیجه تبعیت در مقام لحاظه. فردا انشاءالله یکم اینو بیشتر توضیح میدیم، بعد فرقشو با ابهامی که دو صفحه پیش خوندیم هم بررسی خواهیم کرد انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.